برنامه امروز ما رو تشویق میکنه که مسیح رو بپرستیم، حتی وقتی احساسات لازم رو برای این کار نداریم.
عزیزان، این خیلی مهمه که وقتی ما از مسیح دور میافتیم و در نتیجه دچار خشکی روحانی میشیم، بر او دوباره تمرکز کنیم، به او چشم بدوزیم و با حوصله و صرف وقت کافی به خودمون یادآوری کنیم که او کیه و برابر این تمرکزمون رو بر شخصیتش و ویژگی‌های شخصیتش قرار بدیم و اون ویژگی‌ها رو به زبون بیاریم و به این ترتیب با چشم ایمان درباره اون ویژگی‌هایی که درباره اونها از او در گذشته شناخت پیدا کردیم او رو بپرستیم، حتی اگه در اون لحظه احساسات لازم برای این کار رو در خودمون نمی‌بینیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها در سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم. امیدواریم که داستان عشق این محبوب و محبوبه و شباهت‌های اون به رابطه ما با مسیح باعث شده باشه که عشق و محبت شما به مسیح قوی‌تر و ریشه‌دارتر شده باشه. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه این بررسی توجه کنید.
بله، در برنامه پیش ما دیدیم که وقتی محبوب از محبوبه دعوت کرد که همراه او بیرون بیاد، محبوبه نسبت به دعوت او بی‌اعتنایی و تأخیر نشون داد. اما بعد از اینکه او بالاخره تصمیم میگیره که بلند بشه و در رو بر رو باز کنه، متوجه میشه که او دیگه پشت در نیست و رفته. به همین دلیل او با پشیمانی و افسوس سراسیمه به دنبال او میگرده. کار دشواری که به آسانی به نتیجه نرسید. چرا که ظاهراً بیرون بودن او در وسط شب کشیکچیان شب رو مجبور میکنه که با او به درشتخویی رفتار کنن. برابر این او به دختران اورشلیم رو میکنه و از اونها سراغ محبوب خودش رو میگیره و از اونها کمک میخواد که اگه اونا میدونن که او کجاست او رو مطلع کنن و در صورتی که محبوبش رو پیدا کردن پیغام او رو بهش برسونن. برابر این در آیه 8 از فصل 5 به اونها میگه ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدهم اگر دل داده یا محبوب مرا یافتید او را بگویید که من بیمار عشقم. و بعد دختران اورشلیم در آیه 9 در پاسخ به او میگن ای زیباترین زنان، محبوب تو از سایر محبوبان چه برتری دارد و محبوب تو را بر سایر محبوبان چه فضیلت است که ما را چنین قسم میدهی؟ بله، اونا کنجکاو هستن که بدونن که درباره این محبوب چه خصوصیت ویژه و مخصوصی هست که به نظر این محبوبه هیچ مرد دیگه‌ای به او نمیرسه. و حالا در پاسخ به اونها این محبوبه شروع به صحبت درباره بی همتایی او میکنه و به تعریف و تمجید از محاسن بی نظیر او میپردازه. او ابتدا در آیه 10 توصیفی کلی از او ارائه میده و میگه محبوب من سفید و سرخ فام است و بر هزارها برافراشته. که البته این واژه سفید در برخی از ترجمه ها درخشان ترجمه شده و این در واقع نوعی درخشندگیه که نور سفید اون به قدری قویه که چشم طاقت نگاه کردن به اون رو نداره. این منو به یاد واقعی میندازه که در واقع در اناجیل از اون یاد شده. به این ترتیب که عیسی خداوند 3 نفر از شاگردانش رو تنها با خودش به فراز کوهی میبره. و کلام خدا میگه که در اونجا در مقابل چشمان آنها سیمای او دگرگون گشت و جامعش درخشان و بسیار سفید شد. آنگونه که در جهان هیچ ماده‌ای نمی‌تواند جامعه‌ای را چنین سفید گرداند. صحنه‌ای که به طور کامل الوهیت و قدوسیت بی همتای عیسی را به نمایش گذاشته بود. و حالا در این متن هم به نظر می‌رسه که این توصیفی که این محبوب از محبوب ارائه می‌ده هم اشاره به الوهیت مسیح و جلال خدایی او می‌کنه. او در این حال صحبت از سرخ فامی محبوبش هم میکنه. اگه توجه کنید او در آیه 10 میگه که محبوب من سفید و سرخ فام است. که مفسرین بر این باورن که این سرخ فامی نشانه صحت و سلامت، کمال و ظاهر قوی مردان است. این دو رنگ یعنی سفید و سرخ در واقع به دو جنبه شخصیت مسیح اشاره دارند. اول رنگ سفید نورانی و درخشنده که نشانی از الوهیت و قدوسیت اوست و دیگری سرخ که نشانه انسانیت کامل اوست. بله، مسیح خدایی کامل که انسانی کامل شد. در آیات بعدی ما می‌بینیم که این محبوبه تصویری از جزئیات شخصیت محبوب خودش رو ترسیم می‌کنه و از سر تا پا به تحسین او می‌پردازه. و این در واقع نشانیه از اونجا که ایمانداران مسیح و کلیسا در او یعنی مسیح می‌بینن. جلال، شکوه و زیبایی درخشان و خیره کننده‌ای که انگار نقاب از اون برداشته شده و حالا اونها قادر به دیدنش هستن. بله، محبوب آسمانی ما عیسی هم درخشنده و پر از هیبت و شکوه و هم سرخ فام. او هم پسر خداست و هم پسر انسان. خداوندی بی لک و بی عیب و عاری از هر گناه و همانطوری که این محبوب او رو توصیف میکنه در بین ده ها هزار از همه والاتر و برجسته تر. در واقع او میخواد بگه که محبوب او جفت و همپایی نداره. او لنگه نداره و یکیه و هیچ کس به پای او نمیرسه. نکته قابل توجه اینه که وقتی که داماد پشت در ایستاده بود و در رو میکوبید و از این محبوبه میخواست که بیاد و در رو براش باز کنه، او این چنین نظر و احساسی نسبت به محبوبش نداشت. او حتی نمیخواست که پاهاش رو روی زمین بذاره و بیاد در رو باز کنه تا نکنه که پاهاش کثیف بشن. درسته؟ او یادش رفته بود که محبوبش چقدر عالی و قابل مدحه. اما حالا در پاسخ به سؤالی که دختران اورشلیم ازش پرسیدن که مگه محبوب تو چه برتری نسبت به دیگران داره، او یواش یواش داره به یاد میاره که محبوبش چه ویژگی‌های منحصر به فردی داره که این ویژگی‌ها همه از آیه 11 به بعد نوشته شدن. او در توصیف محبوبش میگه سرش از طلای ناب، زلفانش تابدار به سیاهی کلاغ، چشمانش کبوتران را ماند، نزد نهرهای آب تن به شیر شسته، برنشانده همچون نگین. گونه هایش همچون باغچه ایست خوشبو و مشک فشان، لبانش همچون سوسنها، مر از آنها چکان. دستانش ساقه های زرین مزین به پشم، تنش آج صیقلی آراسته به یاقوت کبود، ساقهایش ستونهای مرمرین بنا شده بر پایهای طلای ناب، سیمایش همچون لبنان بی همتا چون سرب آزاد، دهانش بس شیرین، او به تمامی دلانگیز، این است محبوب من ای دختران اورشلیم. که البته در این برنامه ما به شرح و تفسیر همه این توصیفات نخواهیم پرداخت، بلکه تنها به برخی از اونا. توصیف سر این محبوب به علو، اقتدار و بزرگمنشی محبوب آسمانی ما مسیح اشاره میکنه. و وقتی صحبت از چشمان این محبوب میشه، در واقع آرامش، محبت و دلسوزی و نرم خویی و فیض مسیح رو میشه در اون مشاهده کرد. گونه های او رایحه‌ای خوشبو از درد و رنج و مرگ مسیح رو به تصویر میکشه و لبانش پاکی، قدرت و زیبایی کلام او رو ترسیم میکنه. به همین ترتیب به دست‌های او می‌رسیم که نشون می‌دهند که مسیح ما رو در امنیت محکم نگاه می‌داره و از خطرات حفظ می‌کنه. تنه این محبوب عالی بودن مسیح و کمال و هماهنگی او رو به تصویر می‌کشه و در ساق‌هاش قوت پادشاهانه او و قدرت و توانایی او در حمایت و نگهداری ایماندارانش قابل مشاهده است. و در نهایت راستش همه این توصیفات در واقع انگار ما رو به رویایی که یوحنای رسول در جزیره پتموس از مسیح در کتاب مکاشفه دید میبره. در فصل اول از کتاب مکاشفه آیه 13 میخونیم در میان آن چراغدانها کسی را دیدم که به پسر انسان میمانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه. سر و مویش چون پشم سفید بود به سفیدی برف و چشمانش چون آتش مشتعل. پایهایش چون برنج تافته در کوره گداخته بود و صدایش به قرش سیلابهای خروشان میمانست. جالب اینه که در هر دوی این توصیفاتی که از مسیح شده، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، یک چیز به وضوح به تصویر کشیده شده و اون برتری و علو اون نسبت به هر کس دیگه ایه. بله او در جزئیات و کلیات شخصیتی متعال و بسیار منحصر به فرد و عالی داره. این محبوبه همونطور که در آغاز با اشاره کلی به محبوب شروع به توصیف و مدح او کرد، در پایان هم دوباره به زیبایی و عالی بودن تمامی محبوب خودش توجه شنوندگان رو جلب میکنه و میگه او به تمامی دلانگیز است، یا به قول ترجمه قدیمی او به تمامی مرغوب ترین است. و بعد ادامه میده این است محبوب من و این است یار من ای دختران اورشلیم. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل دیدیم که وقتی داماد از او خواست که در رو برو باز کنه، توجه محبوبه به قدری بر خودش متمرکز بود که برمیگرده و به محبوب میگه ولی من تازه لباسم رو عوض کردم و تازه پاهامو شستم، چطور دوباره اونا رو کثیف کنم؟ و در واقع به خاطر همین خودمحوری و تمرکز بر خود بود که او از محبوب خودش دور افتاد و بین اونها فاصله ایجاد شد. اما حالا او مرکز توجه خودش رو از خودش برداشته و کاملا بر محبوب چشم دوخته. بله او تمرکزش رو بر شکوه و عظمت او، بر قدر و ارزش بی‌نظیر او و بر ویژگی‌های عالی و منحصر به فرد شخصیت او قرار داده. و در حالی که بر او تمرکز کرده و در جزئیات داره او رو توصیف می‌کنه، یواش یواش داره بیشتر درک می‌کنه که واقعاً او چقدر با ارزشه. شخصیتی برتر از هر محبوب دیگه و بنابراین بیشتر قبطه می‌خوره که چرا به او بی‌اعتنایی کرده. برابر این عزیزان، این خیلی مهمه که وقتی ما از مسیح دور می‌افتیم و در نتیجه دچار خشکی روحانی می‌شیم، بر او دوباره تمرکز کنیم، به او چشم بدوزیم و با حوصله و صرف وقت کافی به خودمون یادآوری کنیم که او کیه و برابر این تمرکزمون رو بر شخصیتش و ویژگی‌های شخصیتش قرار بدیم و اون ویژگی‌ها رو به زبون بیاریم و به این ترتیب با چشم ایمان درباره اون ویژگی‌هایی که درباره اونها از او در گذشته شناخت پیدا کردیم او رو بپرستیم، حتی اگه در اون لحظه احساسات لازم برای این کار رو در خودمون نمی‌بینیم. اینطوریه که وقتی ما چشمانمون رو از خودمون بر می‌داریم و در حمد و پرستش بر مسیح تمرکز می‌کنیم، خدا قلب سرد و خابیده ما رو بیدار و احیا می‌کنه، به طوری که با روحیه سپاسگزار قدر و ارزش مسیح رو دوباره در می‌یابیم. این مطلب منو به یاد آیه‌ای در کتاب اول پتروس فصل دوم میندازه که میگه مسیح برای شما که ایمان آورده اید گران بهاست. بله، هر چقدر که ما تمرکز و توجه خودمون رو بر او قرار میدیم، هر چقدر که بیشتر او رو نظاره میکنیم و بر او چشم میدوزیم و هر چقدر که او رو بیشتر با زبانمون توصیف میکنیم و میپرسیم، بیشتر به این نتیجه میرسیم که او چقدر گرانبهاست. این محبوبه هم در پاسخ به این سوال که محبوب تو بر دیگران چه برتری و فضیلتی دارد، دقیقا این کار رو میکنه و همین کار موجب میشه که اتفاقی در قلب او بیفته و نه فقط در او، بلکه حتی در دختران اورشلیم هم تغییری به وجود بیاد. اما حالا بیاید ببینیم که در دختران اورشلیم چه تغییر و تحولی ایجاد شد. در آیه یک از فصل ششم کتاب غزل غزلها ما میبینیم که وقتی اونا، یعنی دختران اورشلیم، از زبان این محبوبه این توصیفات زیبا درباره محبوبش رو میشنون، اونا هم تشویق و ترغیب میشن که به دنبال این محبوب بگردن و بنابراین این دفعه اونا هستن که از این محبوبه میپرسن ای دل رو با ترین زنان، دل داده یا محبوب تو کجا رفته است؟ دل داده یا محبوب تو به کدامین راه روی کرده تا او را با تو بجوییم؟ در واقع اونا با شنیدن همه اون توصیفاتی که این محبوبه از محبوب خودش کرد کاملا به بهت و شگفت اومدن و اونها هم درک کردن که او محبوبی عالی و بسیار بی نظیره و برابر این حالا اونها هم میخوان او رو بشناسن. بله عزیزان، وقتی ما با دیگرانی که اطراف ما هستن از زیبایی و نیکویی مسیح صحبت میکنیم، بله اون زیبایی و نیکویی که حقیقتاً اون رو تجربه کردیم و حالا از صمیم قلب داریم درباره اون صحبت میکنیم، این کار ما بر دیگران تأثیر میذاره تأثیری قابل توجه حتی بر بی ایمانان، بر گوسفندان گم شده و اونایی که اصلا مسیح رو نمیشناسن و نیاز دارن بدونن که مسیح در زندگی ما چی کرده و برای ما کیه. برابر این تنها این خیلی مهمه که درباره مسیح با بی ایمانان صحبت کنیم، بلکه صحبت درباره او و نیکوییش با سایر ایمانداران هم از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. این نه تنها ایمان و عشق خود ما رو نسبت به مسیح تقویت میکنه، بلکه در دیگران هم عشق و غیرتی تازه برای مسیح ایجاد میکنه و مهمتر از همه دل خداوند هم با این هم دو ستایش ها به وجد میاد. این مطلب در ملاکی فصل سوم آیه 16 به زیبایی به تصویر کشیده شده. در این آیه میخونیم: آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر سخن گفتند و خداوند توجه فرمود و آنان را شنید و در حضور او کتاب یاد بود به جهت ترسندگان خداوند و برای آنان که نام او را گرامی می داشتند نگاشته شد. پس حالا دیدیم که دختران اورشلیم هم با شنیدن سخنان این محبوبه تشویق شدند که همراه او اونها هم به جستجوی این محبوب بپردازند و او را بیشتر بشناسند. اما ما می بینیم که در این بین اتفاق دیگه هم می افته و اون اینه که وقتی محبوبه درباره فضایل زیبای محبوب صحبت میکنه و به تعریف و تمجید درباره او میپردازه، در دل خودش هم تغییر و تبدیل ایجاد میشه و او در میابه که برخلاف تصورش، محبوبش واقعا او رو ترک نکرده، بلکه این خودش بوده که حس حضور او رو در زندگیش از دست داده. و جالبه که در حین اینکه او شروع به وصف محبوبش میکنه و با تمرکز بر شخصیت منحصر به فرد او، او رو حمد و تمجید میکنه، این هوشیاری به او بر میگرده و حضور محبوب رو در کنارش حس میکنه. توجه کنید او در آیه 2 چی میگه؟ محبوب من به باغ خیش رفته است. اما باغ او کجا بود؟ باغ او در واقع محبوبه بود. بله، باغ این محبوب قلب و زندگی خود این محبوبه بود. در این آیه میخونیم که محبوب من به باغ خیش رفته، نزد باغچه‌های مشک فشان، تا در آنجا بچراند. یعنی در واقع به اونجا رفته تا گله های خودش رو در اونجا بچرانه و به اونا غذا بده و بعد ادامه میده تا در آنجا سوسن ها بچیند. در واقع او میگه او همینجاست، همون جایی که همیشه دوست داره باشه، با گلش. او همینجا بود. این من بودم که حضور او رو حس نمی کردم و لذت از اون رو از دست داده بودم، چرا که به خاطر تنبلی و بی تفاوتی به او بی اعتنایی کردم و در پاسخ مثبت به دعوتش از خودم تأخیر نشون دادم. این محبوب در آیه 3 ادامه میده: من از آن محبوب خود هستم و محبوبم از آن من است. در میان سوسنها گله را می چراند. نکته که در اینجا به وضوح به چشم میخوره اینه که حالا عشق و محبت اون نسبت به محبوب خیلی رشد کرده و به سطح بلوغ جدیدی رسیده. او قبلا هم این جمله رو به کار برده بود و اگه یادتون باشه ما قبلا هم با آیه شبیه این آیه روبرو شدیم، اما این بار کمی متفاوت تر از دفعه پیشه. او دفعه اول در فصل دوم گفت محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم، اما این بار در فصل 6 میگه من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است. در واقع در زندگیش به مرحله‌ای رسیده که دیگه هیچ چیز برای او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نیست، جز اینکه او به محبوب تعلق داره و این در واقع اولویت اول زندگیشه. او حالا به مرحله از روش رسیده که دیگه عشق و محبتش به محبوب دور برکات و خوشیهایی که او بهش میده نمیگرده، بلکه بر خود محبوب. در واقع او حالا محبوب رو خیلی دوست داره، اما نه به خاطر برکاتش، بلکه به خاطر اونچه که خودش هست. بله، عشق او حالا وارد مرحله‌ای شده که خود برکت دهنده رو میخواد، نه صرفاً برکات و هدایای او رو. در این دو فرق فاحشی وجود داره. بله، خداوند به هر یک از ما با فیض و بخشندگی پر از سخاوت خودش هدایای نیکویی عطا میکنه، از جمله اجازه دسترسی به حضورش، آرامشش و شادی وافر. اما چرا؟ تا از خود او لذت ببریم، تا او بالاترین گنج زندگی ما باشه، بالاتر و مهمتر از هر گنج دیگری در این دنیا. و این حقیقت ما رو وامی داره تا در رابطه‌مون با خداوند درباره احساسات طور دیگه‌ای فکر کنیم. بله، زمانهایی هست که ما از لحاظ روحانی خودمون رو در اوج قله می‌بینیم و با هیجان و شور و شوق سفر روحانی رو طی می‌کنیم. اما اوقاتی هم هست که انگار دانش ذهنی ما و اون چه درباره مسیح می‌دونیم انگار با قلب ما مرتبط نیست و بنابراین ما رو به هیجان و شور و شوق وا نمی‌داره و زندگی روحانی ما سرد و بی‌روحه. اما عزیزان، این نکته رو به خاطر داشته باشیم که احساسات ما در بسیاری مواقع از حقیقت دور هستند. قطعاً احساسات چیز بدی نیستن و در واقع جزو ضروریات زندگی هستن. اما اگه ما اجازه بدیم که اونا زندگی ما رو اداره کنن، این قطعاً میتونه به معضل بزرگی تبدیل بشه و بنابراین ما باید یاد بگیریم که وقتی حضور خدا رو احساس نمی کنیم، با ایمان قدم برداریم. ما در زندگیمون قطعاً با فصول خشک و دشوار زندگی روحانی برخواهیم خورد. اوقاتی که انگار احساسات گرم و پرشور نسبت به مسیح از ما سلب شدن. اوقاتی که گویا خاک قلب ما برای مسائل روحانی سخته و اون نرمی لازم رو از دست داده و کلام خدا انگار اون گیرایی رو که باید داشته باشه برای ما نداره. شاید این حالت دلیلش این باشه که در گذشته به او و فرمانهاش فوراً واکنش مثبت نشون ندادیم. و حالا او میخواد ما رو دوباره از عشق و محبت شگفت‌انگیز خودش به حیرت بیاره تا به ارزش بی نهایت او پی ببریم. گاهی هم ما به دنبال دلیل اصلی میگردیم ولی به نتیجه نمیرسیم که چرا اینقدر زندگی روحانیمون دستخوش سردی و خشکی شده. اما در هر صورت در این چنین شرایطی به یاد داشته باشیم که در پرستش و حمد و تمجید خداوند قدرتی هست که ما رو به خدا نزدیک میکنه. چرا که بر اساس کلام خدا همونطور که در مزمور 22 میخونیم، خداوند بر تسبیحات و تمجید ایمانداران خودش نشسته و وقتی که ما شروع به حمد و تسبیح و پرستش مسیح میکنیم، وقتی که سپاس و شکرگزاری خودمون رو به خاطر شخصیت و فیضش به او ابراز میکنیم، همونطور که این محبوبه این کارو نسبت به محبوبش کرد، ما هم یکو خودمون رو در شرایطی خواهیم دید که با شور و شادی در حضور او غرق شدیم. اما این رو هم به خاطر داشته باشیم که گاهی خدا اجازه میده که از لحاظ احساسات در دره ها به سر ببریم. چرا که در این صورته که قدر قله ها رو خواهیم فهمید. در واقع اگر ما در سفر روحانی با خداوند هرگز این شرایط خشک رو تجربه نکنیم، عشق و محبت ما عشق و محبتی خودخواهانه خواهد بود. یا بهتره بگم که اصلا عشق و محبتی واقعی نخواهد بود، چرا که محور اون بر اونچه که او برای ما انجام میده متمرکز شده، نه خودش. اما هنگامی که ما یاد میگیریم که حتی وقتی حضور او رو با احساساتمون لمس نمی کنیم، اعتماد و توکلمون رو بر او قرار بدیم و وقتی تصمیم میگیریم که حتی با چشمان اشکالود او رو بپرستیم، در اون قربانی های پرستش، قدرتی بسیار مخصوص نهفته. چرا که اونها ما رو بر مسیح و زیبایی و نیکویی او متمرکز نگه می‌دارن و اونجاست که در ما اتفاقی می‌افته. و اون اینه که عشق و محبت ما از خود محوری به عشقی مسیح محور مبدل میشه. برای این امروز میخوام از شما بپرسم که اگر افرادی مثل اون دختران، یعنی دختران اورشلیم، از شما هم بپرسن که مگه در محبوب آسمانی تو مسیح چه چیز مخصوصی هست و او چه برتری بر دیگران داره، پاسخ شما چه خواهد بود؟ و راستش اگر شما دل خودتون رو به محبوبی دیگه جز مسیح دادید، اگر خدایان غیر جای او رو در زندگی شما گرفتن و بر زندگی و قلب شما سروری دارن، از اونجایی که کلام خدا این محبوبان غیر رو بت میخونه، شاید شما در حال بت پرستی هستید. اما بیایید هم من و هم شما از خودمون بپرسیم که اگه مسیح محبوب آسمانی ماست، وقتی به او فکر میکنیم چه چیزی درباره او برتر از دیگر محبوبانه؟ چه چیزی درباره او باعث شده که او در برابر چشمان ما از ارزش و عظمت و نیکویی والا بیشتر از هر چیز و هر کس دیگه برخوردار باشه؟ شما رو تشویق میکنم که در این راستا لیستی از همه اون خصائل تهیه کنید. اون خصوصیاتی که شما رو به تحسین و تمجید او وامی داره. اونا رو با دیگران هم در میان بذارید. به بونها هم بگید که محبوب آسمانی شما مسیح این طور و اون طوره. در این حال به خود مسیح هم بگید که او برای شما کیه. اما فراموش نکنید که همه این موارد رو در یه جایی یادداشت کنید. مثلا برخی از مواردی که خود من شخصا اونها رو به روی کاغذ آوردم از این قرارن که من زمانی دشمن خدا بودم اما مسیح من رو با خدا آشتی داد. من از گناه پر بودم اما مسیح گناه من رو بر خودش گرفت و لباس پارسایی و عدالت خودش رو بر من پوشونید و زندگی مطیع و کاملیت خودش رو به من نسبت داد و اون رو از آن من کرد. من در تاریکی و مرگ سیر می کردم و محبوبم به زندگی من حیات و نور آورد. بر حسب کلام خدا، طبیعت کهنه من به طور طبیعی از خدا و نیکویی متنفر بود و راغب به شرارت، اما او قلب من رو با عشق و محبت خودش تصرف کرد. زندگی من توهی و بائر بود و مسیح اون رو پر کرد. او منو از بردگی و اسارت شیطان آزاد کرد و به من افتخار داد تا خادمه شاد او باشم و با شادی او رو خدمت و بندگی کنم. من به دنبال او نبودم، اما او به دنبال من بود و من رو یافت. او سرچشمه هر نوع برکته. چشمه‌ای که از اون خون جاری بود و همون چشمه موجب شد که لکه های تقصیر و گناه از من زدوده بشه. او نان حیات برای جان گرسنه منه. او آب زندگی برای رفع تشنگی روح منه. او دولت بسیار غنی خدا برای رفع فقر روح منه. قوت من در ضعف‌های منه. او شبان نیکوی منه. او رئیس شبانانه و من رو هدایت میکنه، از من مراقبت و محافظت میکنه و برای همه نیازهام تدارک میبینه. او فروغ جلال خداست. با این وجود، فروتنان جسم انسانی به خودش گرفت تا گناهکاران رو از داوری و غضب سهمناک و منصفانه خودش نجات بده. او هم خدای کامل و هم انسان کامل. بله، من با روحی شکرگزار او رو سپاس میگم که او بره خدا بود، برای که اومد تا گناهان جهان رو برداره، برای که جان خودش رو قربانی کرد تا ما زندگی ابدی داشته باشیم. او رو سپاس میگم که او کاملا عاری از هر لک و عیب و گناه بود. با این وجود او همه گناهان من، همه عار و لک و عیب من رو برداشت و جریمه کامل گناه من و خشم منصفانه ای رو که خدای پدر از گناهان من داشت رو او بر خودش گرفت. او رو سپاس میگم که کلامش تماما راستیه و همه اون خالص، کلامی که آری از هر نوع ناخالصی و دروغه. او رو سپاس میگم که او کاهن اعظم رحیم منه، طرفدار من و وکیل مدافع منه و برای من دائما شفاعت میکنه. او پر از فیض، مهربان و خداوند بسیار نیکوی منه. او در مقابل حملات شیطان و اتهاماتی که شبانه روز بر من وارد میکنه از من دفاع میکنه. او صلح و آرامش منه. او امید جاودانی منه. او وجد و شادی دل منه. او غذای سیر کننده روح من و رضایت درونی و قوت منه. او پادشاه منه. بله، او محبوب جان من و داماد آسمانی منه. راستش باید این شهادت رو بدم که من هم در پایان این لیست مثل این محبوبه دیگه چشمانم بر خودم و مشکلاتم و زندگی خودم متمرکز نبود. قلب من از مسیح و تفکر بر او و عشق او لبریز شده بود. برای همین شما رو هم تشویق میکنم که این فهرست رو برای خودتون حتما تهیه کنید. بله، فهرستی از خصائل و فضائل او. و با ایمان به او بگید که باور دارید که همه اونها در مورد او حقیقت دارن. بله، بر او تمرکز کنید و او رو حمد و تسبیح بخونید. او رو برای اونچه هست و برای شما کرده تحسین کنید و بپرستید. و خواهید دید که او چطور عشق خودش رو تر و تازه و بازیافت شده در شما احیا خواهد کرد. بله، در پرستش و تمرکز بر محبوب آسمانی خودتون با حوصله وقت صرف کنید. جان پایپر شبان و واعظ مسیحی میگه همونطور که بدن ما هر روز به غذا نیاز داره، هر ایمانداری هم از لحاظ روحانی نیاز مبرم به این داره که هر روز به زیبایی شخصیت و کار مسیح چشم بدوزه. و به نظر من برعکس اون هم حقیقت داره. یعنی اگر ما با حوصله زیبایی و علو او رو نظاره نکنیم و بر اون تمرکز لازم نداشته باشیم، به زودی دچار سوء تغذیه روحانی خواهیم شد. بله، اگر ما به طور مرتب بر مسیح و شخصیت عالی او تفکر و تمرکز نکنیم، به زودی دچار گرسنگی شدید روحانی خواهیم شد. عزیزان، اون نان حیات ماست. اوست که روح ما رو سیری و رضایت حقیقی می بخشه. و بله، زمانی که به زیبایی خیره کننده او چشم می دوزیم، روح و جان ما به راستی تغذیه می شه و بهش خوراکی حقیقی می رسه. آه ای خداوند، در پایان برنامه امروز می خوام به طور خاصی تو رو شکر و سپاس بگم که اگرچه عشق و محبت ما نسبت به تو دچار نوسان بشه و یا کمرنگ بشه و سوسو بزنه، اما تو به ما یادآوری میکنی که اگر تو رو از صمیم قلب جستجو کنیم، تو خدایی هستی که یافت میشی و خودت رو بر ما آشکار میسازی. عیسی خداوند، بله ما هم مثل این محبوبه میخوایم بگیم که نیست در جهان محبوبی مثل تو. تو برتر از همه هستی و در میان هزارها هزار هزار برجسته و تک هستی. تو بی همتایی، تمامی تو زیباست ای مسیح، ای خداوندی که محبوب ما، پادشاه ما و در این حال دوست بسیار نزدیک ما هستی. خداوند رو دوستت داریم و تو رو با شادی میپرستیم. آمین.
آمین. حقیقتاً شکر برای این محبوب آسمانی. باشه که هر روز وقتی رو اختصاص بدیم که با حوصله به او چشم بدوزیم و بر زیبایی شخصیتش تمرکز کنیم و در نهایت او رو برای آنچه که هست حمد و تسبیح بخونیم. او را که منجی بی همتای ماست و در بین هزارها هزار کسی مثل او یافت نمیشه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر به عمق عشق و محبت محبوب آسمانیمون عیسی پی ببریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.